4 میلیون وسیله به اینترنت ارتباط داشتن، الان این رقم شده به 20 میلیارد و در چند سال آینده به 50 میلیارد وسیله میرسه. من احساس میکنم قوانین ما خیلی لاک پشتی داره میره جلو، یعنی ما سرعت تکنولوژی، سرعت نفوذ تکنولوژی خیلی زیاده، ولی قوانینی که میخوایم بذاریم لاک پشتیه و حالا مجلس، وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی، قوه قضاییه به یک آرای مجموعه نرسیدن که با این بازار رمزارزها چیکار کنن. این یه چیزی که واقعیت داریم توی رفتارها میبینیم که آیا بیایم متمرکز کنیم، غیر متمرکز کنترل داشته باشیم، نداشته باشیم. خب خیلی از کشورهای دنیا، بعضی از کشورها قبول کردن، بعضی اصلا کلا گفتن آقا ممنوعه، بعضیا به عنوان حتی مثلا مثل السالوادور که حساب کرد. و چه اتفاقی قراره بیفته؟
بله، حالا ببینید اساسا پدیده قانونگذاری تو حوزه رمزارزها چیز خیلی قدیمی نیستش، یعنی اغلب کشورهایی که الان تو این حوزه قانون دارن یا به تازگی تصویب کردن یا در شروع به بررسی هستن. میخواستم عرض کنم که موضوعی نیستش که ما خیلی از جهت قانونگذاری عقب باشیم، پدیده جدیدیه. این یه مطلب. مطلب دوم در حوزه اجرا اونایی شد که برخوردهای تبعیض‌آمیز مشکل مردمه، مثل این موردی که فرمودید، قطعا توی مجلس میتونه دنبال بشه، ما هم حتما پیگیری خواهیم کرد. البته دوستان کمیته دیجیتال اقتصاد دیجیتال مجلس رو من در جریان میذارم، خودم هم در کنارشون هستم.
متشکرم آقای دکتر. خب بارها آقای دکتر طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس فرمودن که برخی از مطالبی که داره گفته میشه در حوزه اختیارات ایشون نیست. ما زیاد دیگه نمیخوایم وقتی شما رو بگیریم، فقط یک سوال و تست کنکوری به من جواب بدید. اساساً رمز ارز به نظر شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی یک فرصت یا یک تهدید؟
به نظر من فرصته، برای ما به خصوص این شرایط اقتصادی ایران یه فرصت تهدید نیست. البته اگر جنس خروج سرمایه بخواد بگیره، یعنی تبدیل بشه سرمایه از کشور خارجی، میتونه تهدید باشه برای کلیت، ولی الان به خصوص تو بحث مشکلاتی که ما تو مبادلاتمون داریم به نظر من یه فرصت.
متشکرم. گفتگو کردم با آقای دکتر طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. شما همچنان شنونده دادرسانه هستید از رادیو جوان.
با سلام، روز پنجم آبان ماه 1400 تجمع کارگران صرافی کریپتولند مقابل دادسرای تهران. یه تعداد از دوستان به عنوان نماینده رفتن داخل. به امید خدا امیدوارم که پاسخ خوب باشم. مثل اینکه دستور دادن که بنر و اینا رو جمع کنیم و یه تعداد از نماینده ها رفتن بالا.
شفافیت شعار ما
و پاسخگویی هدف ما.
داد رسانه.
ما تصمیم داریم همه این دستگاه‌ها رو با یک بستر شفاف و یک ضابطه مند کردن در خدمت اقتصاد ملی قرار بدیم.
محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس.
اعتقاد ما بر اینه که این ظرفیت میتونه در شرایط کنونی هم کمک بکنه به ایجاد محدودیتایی که ما در حوزه تحریم داریم، استفاده از این ظرفیت، این ظرفیت استثنایی برای ماست، ایجاد ارزآوری برای کشور از طریق استفاده از ظرفیت انرژی در داخل کشور، مجموعه مسئولیتایی که بوده وزارت نفت گذاشته شده و قرار است در این خصوص اقدامات لازم انجام بدیم. البته بانک مرکزی اخیراً اقداماتی انجام داده که این اقدامات همونجوری که شما مستظر هستید در راستای مدیریت فضای کنونی است. البته ما تاکیدمون به مردم این بوده که ما در حوزه تصمیم برای سرمایه‌گذاری مردم در رمزارزهایی که امروز به عنوان رمزارزهای خارجی محسوب میشه، تاکیدمون هست که هیچ عنوان در این حوزه ورود پیدا نکنن، هم ریسک‌های مربوط به نوسانات بسیار بالای مجموعه و هم به عبارتی مشکلات مربوط به شرایط تقلب و مسائلی که در این حوزه مطرح شده.
داد رسانه.
شب بخیر خانم ها و آقایان، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. ما امشب در برنامه دادرسانه داریم پرونده بلا تکلیفی حدود 50,000 مال باخته صرافی معروف و بزرگ رمز ارز کریپتولند و بررسی اجمالی صرافی های داخلی رو مطرح میکنیم که البته باید با وسواس این جمله رو به کار ببریم و این واژه رو البته اصلاح میکنم مال باخته، چون به حال اونطور که از صحبت‌های دوستانمون برمیاد اسم این عزیزان با 50,000 نفر مال باخته نیست. به هر حال سرمایه گذاری صورت گرفته و حالا طی اقدامی که توضیح دادن پولشون فعلا بلوکه شده و میتونه این پول آزاد بشه به دستور مقام قضایی که بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. موضوع بحث ما هم کریپتولند هست امشب، هم در خصوص رمز ارز که به هر حال یکی نیست که به ما بگه واقعا مجوز دارن صرافی ها که این کار انجام بدن یا مجوز ندارن. اگر مجوز ندارن پس هیچ صرافی در ایران قاعدتا و قانونا نباید این کار انجام بده. اگر مجوز دارن و درگاه بانکی و شاپرک گرفتن، بیان به مردم توضیح بدن که مردم ما دچار سردرگمی نشن. اگر یک فرصت به قول فرمایش آقای دکتر طغیانی، خب این فرصت رو بذارن همه استفاده بکنن و بهره‌مند بشن. به هر حال ابهامات زیادی وجود داره. با وزارت اقتصاد تو این فاصله دوستان و همکار من صحبت کردن، تایید کننده محترم برنامه آقای اورنگی. وزارت اقتصاد گفتن که به ما ربطی نداره این ماجرا و خیلی عجیبه که یک در واقع فعل انفعالات اقتصادی خرید و فروش ارز در کشور صورت بگیره، درگاه بانکی هم سپرده بشه به صرافی ها، بعد به وزارت اقتصاد بگه به همین راحتی به ما هیچ ربطی نداره. که البته ما منتظریم که یک پاسخ شفافی رو از این دوستانمون دریافت کنیم و همچنین بانک مرکزی که ذینفع این ماجراست و دقیقاً با این عزیزان سر و کار داره. صحبت های شما رو میشنوم اگر نکته‌ای هست.
من میخواستم در رابطه با بررسی وضعیت کریپتوکارنسی تو ایران، میخواستم وضعیت کریپتوکارنسی تو ایران رو بررسی کنم که طبق گفته اتاق بازرگانی تهران و آقای میرزایی مدیرعامل بیتستان، حدود 12 میلیون ما فعال بازار رمزارز داریم تو ایران که تراکنش روزانه رمزارز اینا حدود 3 تا 5 هزار میلیارد تومنه. برای درک بزرگی این مقدار میخوام این رو مقایسه کنم با درآمد نفتی سال 99. سال 99 کشور ما به گفته وزیر اقتصاد وقت حدود 10,000 میلیارد تومان درآمد نفتی داشته و جالب اینجاست که یعنی رمزارزها سه روز تراکنش رمزارزها در کشور به اندازه درآمد نفتی سال 99 بوده. یارانه نقدی ماهانه 3,000 میلیارد تومانه برای 80 میلیون ایرانی و یه روز تراکنش رمزارزها توی ایران به اندازه یارانه نقدی ماهانه 80 میلیون ایرانیه. میخواستم بگم که این ماجرای رمز ارز و کریپتوکارنسی تو ایران فراتر از صرافی کریپتولنده. به قولی این یک امر به قولی پیچیده و خیلی عجیبی نیست. تو همه کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای تحریم شده درصد زیادی از افراد جامعه به سمت رمزارزها گرایش پیدا میکنن، مخصوصا بعد از ریزش بورس که مردم خیلی بیشتر به سمت رمزارز گرایش پیدا کردن و حدود 14% مردم تو ایران الان کریپتوکارنسی دارن بر اساس جمعیت. مثلا باز هم ایران با این رتبه به قولی هشتم جدول کشورهای فعال در بازار کریپتوکارنسیه و جالب اینجاست که مثلا نیجریه یکی از کشورهایی که بیشترین تعداد فعال تو بازار رمزارزها رو داره. حالا اما یک موضوعی که هست، الان یه سری تهدیدات خیلی جدی بازار رمزارزها و فعالین رمزارزها رو تهدید میکنه. از تهدیدات داخلی مثل مجوز نداشتن صرافی‌های داخلی که بگذریم، مؤسسه به قولی شرکت تتر، استیبل کوین تتر که سوخت غالب کریپتوکارنسی است، اعلام کرده که میتونه ارزهای دیجیتال تتر رو تو کیف پول کشورهای تحریم شده بلوکه کنه. این رو اعلام کرده و خیلی راحت میتونه این کارو بکنه، توی وایت پیپرش هم هست. یا شرکت سایفر تریس اعلام کرده که آدرس های ایرانی رو شناسایی کرده، هرچند که ما فکر کنیم که با VPN و VPS وارد ولت هامون و وارد صرافی‌های خارجی میشیم، اما آدرس‌های ولت ما شناسایی میشه و سایفر تریس اگر بخواد میتونه که به قولی این آدرس‌ها رو مسدود کنه. از طرفی هم گروه مالی FATF که به تازگی گفته که پیشنویسی در رابطه با مقررات رمزارزها منتشر میکنه که کشورهای عضو باید رعایت کنن و کشورهایی که عضوش نیستن باید دوباره تحت تحریم رمزارزی قرار بگیرن. خب این تهدیدات تهدیدهایی نیست که از داخل بشه جلوش رو گرفت. یعنی ما به دلیل عدم تصویب FATF و تحریم‌های به قولی آمریکایی‌ها نمیتونیم جلوی این گونه تهدیدها رو تو بازار بگیریم و 14% از جمعیت ما که هر روز هم در حال افزایشند رمزارز دارن و باید به این تهدیدها به قولی پاسخ داده بشه. والله یک جایی هست میگن تحریم به صورت غیر ملموس رو زندگی من تأثیر داره، دارو نمیتونیم وارد کنیم تو بخش واکسن، ولی اینجا دیگه این تحریم ها به صورت ملموس برای کسانی که رمز ارز دارن به قولی قابل احساس و قابل لمسه و این رمز ارزها مهمترین ویژگیشون هم اینه که در دست شخص خاصی نیستن، دولت ها تمرکزی بر اونها ندارن و وقتی این به قولی قوانین این تحریم ها باعث بشه که رمز ارز فعالین بازار رمز ارزها تو ایران ضربه ببینن، دیگه این نور علی نور میشه.
متشکرم، صحبت شما را میشنم.
جناب آقای ترابیان، یه جمله هست میگه که هیچ چیزی به اندازه یه جیب خالی انسان را ماجراجو نمی کند. مردم ما تو این یک سال و نیم خیلی ضرر دیدن، از مسئولین وقتی که دعوت کردن به بورس و سرمایه مردم بیش از 70-80% سقوط کرد، ریزش کرد. قطعا یک راه فرارشون از این فقر و از این سقوط ارزش پول این بود که سراغ رمز ارزها برن و سرعتی که این مردم گرفتن به سمت رمز ارزها دارن میان، آن هم بدون آموزش. ما توی بورس اصلا به مردم آموزش ندادیم. من یادم نمیره جایی بودم یکی از کارکنان اون مجموعه برگشت گفت که آقا برای من پورتفو میخرید. زمانی بود که بورس مبحث اصلا پورتفو سهمی نیست، بنده خدا نمیدونست که پورتفو چیست و اینها. ما این گونه مردم رو دعوت کردیم که بیان بورس و اون حالا خطرات خودش و ریزش های خودش رو داشت، نتونستیم جلوی اون ریزش ها رو بگیریم. مردمی مونده بودن که جیبشون خیلی خالی شده بود، ضرر کرده بودن. یکی از جذابیت ها و بازارهای جذاب براشون بازار کریپتوکارنسی ها بود. 24 ساعته است، مزایای دیگه ای داره. اومدن تو اینجا، اومدن اینجا.
سوالی از شما بپرسم چون میترسم زمانمون یهو تمام بشه و این سوالو بمونه. خب الان بیاد دولت به که هیچ کدوم از صرافی ها قانون نیست این کار انجام بدن، صرافی این کار انجام نمیدن یا میدن؟
ببینید، موضوع گیری درستی هیچ وقت شنیده نمیشه. این موضوع باید بررسی شه. یک پزشک میاد اگر داروی رو میده، میدونه که این دارو عوارض داره، بررسی میکنه جوانتو، میگه مصرف این دارو خوب است، شما مصرف کنید.
خب یه موضوع دیگه،
بله،
الان صرافی‌ها کلن حذف شدن از این ماجرا.
بله.
مردم ایران و مردم کشور ما سراغ رمز ارز نمیرن؟ نمیتونن.
قطعا میرن.
نمیتونن. نه نمیتونن. از این بابت من به شما بگم 80 طبق گفته آقای میرزایی 88% معاملات تو صرافی‌های داخلی انجام میشه. برای اینکه گفتم سوخت غالب صرافی‌های ما به دلیل تحریم ها دسترسی مستقیم نداریم. صرافی‌ها این وسط شدن به قولی دلالان تحریم. کارمزد بالایی دارن، تتر رو 1000 تومان گرونتر از دلار میفروشن در صورتی که نباید اینجوری باشه. این وسط این صرافی ها سوخت غالب صرافی های خارجی که تتره به مردم میدن.
حتی سودای اگر... خیلی کلانی هم
خیلی من محاسبه کردم صرافی ها با توجه به همون تراکنش روزانه 3-5 هزار میلیارد تومان و میانگین ترانسکشن فی یا همون هزینه تراکنش 25% ماهانه حدود 300 میلیارد تومان و سالی حدود 3600 میلیارد تومان درآمد دارن و مالیات نمیدن، به دلیل اینکه تحت پوشش قانون نیستن، مجوز ندارن. مجلس و دولت که انقدر در رابطه با شفافیت مالیاتی صحبت میکنه، این روزا مالیات از خانه های خالی بلده، مالیات از ماشین لوکس بلده. کسی که مثلا یک ماشینی خریده پارسال 500 میلیون تومان، امسال تورم کرده ازش 1.5 میلیارد باید مالیات بده، در صورتی که صرافی رمزارزی که ماهی 300 میلیارد تومان درآمد داره که این تازه کف ماجراست. یعنی ما هنوز نمیدونیم، مثلا شفافیتی نداره، فرار مالیاتی اینجا خیلی زیاده، پولشویی اینجا خیلی زیاده، به دلیل اینکه این شفافیتی
خب شما من به صراحت بفرمایید که چی باید بشه به عنوان یک مطالبه گر و کسی که روزنامه‌نگار این حوزه هستی.
ببینید، ماجرا برای صرافی‌های داخلی از این قراره که اینها باید تحت پوشش قانون کار کنن. باید اگر میخوان شفافیت مالیاتی ایجاد، شفافیت به قولی مالی ایجاد کنن و علاوه بر اون مالیات پرداخت کنن و علاوه بر اون بیان هزینه تراکنش درست حسابی بگیرن، هزینه تراکنش در چارچوبی بگیرند و به مردم خدمات بدن. ما دیگه جایی نیستیم که بخوایم از این راه برگردیم. 12 میلیون ایرانی رو میخواین رمزارز ازشون بگیرید، میخواین چی کار کنین؟ این مطالبه عمومی فعالیت در بازار رمز ارز پس باید بستر فراهم بشه، باید کاملا بسته.
خب نظر شما چیه آقای نقیلو؟ دیگه دقایق پایانی برنامه است.
آقای ترابیان، اگر به قضیه بستگی به نگاه ما داره، به اینکه به عنوان یک فرصت نگاه کنیم یا تهدید، اینکه ما میتونیم از طریق حالا رمز ارزها بحث تحریم رو دور بزنیم، ما 6 ماه آینده، حالا مدت زمان رو شده اشتباه بگم، چند وقت آینده جام جهانی قطر رو داریم، ما اگر بتونیم رمز ارزها رو در داخل کشور یه قانونی بذاریم، گردشگرانی که میان قطر وارد شهرهای ما توی حالا کیش و قشم میشن، به راحتی میتونن از این فرصت استفاده کنن. بله. پس دلار اینها و باید بررسی بشه جوانب مزایا و معایبش. من یه درخواستی از این تریبون دارم، چون نماینده بچهای کریپتولندم از اوتسام و مسلمین آقای محسنی ایجی که واقعا عزیز دل ما هستن، ایشون خیلی تاکید میکنن که پرونده ها اطاله دادرسی نشه، کسی رو شاکی ها سریعتر بررسی بشه. دوست دارم که یک نگاه ویژه‌ای به این پرونده بیاندازن و خیلی از بچه ها خیلی گرفتارن. حساب کنید از بورس ضرر کردن، اومدن اینجا و اینجا الان 7 ماه سرمایه‌شون بلوکه شده است. یه نگاه ویژه‌ای روی این پرونده داشته باشن و انشالله ما به خبرهای خوبی برسیم.
انشالله. متشکرم که همراه ما بودید و همچنان به نظر من این قصه خیلی پر ابهامه در خصوص رمز ارز و تکلیف این همه مردمی که به قول فرمایششون به هر حال میبینیم در دوست، آشنا، برادر، خواهر، پسرخاله، پسردایی، کسایی که میبینیم به هر حال روی آوردن و یک سرمایه در این ماجرا گذاشتن، تکلیف روشن بشه، هم صرافی ها، هم مردم، هم وضعیت اقتصادی که داره به این سمت و سو حرکت میکنه. متشکرم و باز هم در پایان خواهش میکنم که و این حق رو قائلم برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که به حال یه طرف ماجرا که چه عرض کنم خیلی از این ماجرا مربوط به این دوستانمون میشه، بیان و به مردم پاسخ شفاف و روشنی بدن. مثل همیشه میگیم دادرسانه روایت میکنه، قضاوت با شماست. شب بخیر، خداحافظ.
سرشون داد بکش داد ستان، یقه سفیدارو بگیر. سرشون داد بکش محکم باش، جلوی این همه هاشارو بگیر. به خدا خون به دل مردم کرد، خبرای خوردن و همه زمین خاریشونو که میاد وقت زمین خوردنشون. جن خوب و جنس خوب و بانک خوب، خوبیاشون و هنوز نشمردن. ما رو پای شهر نزنیم با امروز، چطوری جواب فردا رو بدیم؟ اگه ساکت بمونیم نمیتونیم جواب خون شهیدا رو بدیم. چی بگیم آخه به اون شهیدی که رفتن روی می تو گودار، می نشست پوتینشو در می آورد که یه وقت هدر نره بیت المال. جن خوب و جنس خوب و بانک خوب، شون و هنوز نشمردن. ما رو پای شهر
بکش داد ستان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینی.
همراه با رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir.
پخش زنده برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه‌های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه‌ها،
آشنایی با عوامل برنامه‌های رادیویی.
radiojavan.ir.
با رادیو جوان
شنیده می‌شوید.
با رادیو جوان
دیده می‌شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
رادیو جوان .ir.
دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی با موضوعات رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نرم، مهلت ثبت نام تا 30 آبان ماه 1400. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 427 95 300. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترمو برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوستت دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه، مگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابون نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده، آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه،
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری